الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما أولهم مولانا أمير المؤمنين وخاتمهم مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منظر آقا و مولا حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تبدیل بفرد. تا پایان سال خمسی وارد معونه نشد، باید ما خمس اون رو بدیم، یعنی یک پنجمی که از ابتدا ملک ما نبود به صاحبش برگردونیم. معونه گفتیم یعنی مخارج جاری زندگی، به شرطی که اون مخارج اولا حلال باشه، ثانیا در شأن ما باشه، و ثالثا این که در خارج مصرف شده باشه، نه اینکه سال آینده یا سالهای بعد میخواد مصرف بشه. هر چی که تا پایان سال خمسی خارجاً ازش استفاده بشه، در این صورت وارد معونه میشه. البته استفاده میشه یعنی خرج با در مورد خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، تحصیل، سفر و امثال اینها در این مسیرها بره، نه برای سرمایه گذاری، نه برای پسنداز. اونها اسمش معونه نیست، اونها رو باید خمسشو داد، چون معونه به اونها گفته نمیشه. اما در مورد خوراک و پوشاک و امثال اینها چه میخواد عینش باقی بماند، مثل فرش، مثل خانه، مثل اتومبیل، مثل کتاب، مثل لباس که شما استفاده میکنید بازم هست، یا میخواد از بین بره، مثل خوراکی که شما نوش جان میکنید، یا پولی که بابت هزینه سفر میپردازید، یا برای درمان یا تحصیل خرج میکنید. اینها دیگه ما به ازایی که بشه بهش اشاره کرد و عین خارجی دیگه در دست نیست. فرق نمیکنه هر یک از این موارد باشد، ولی باید بالاخره به مصرف برسه، یعنی باید شما اون برنجی که تهیه کرده بودید برای خانه، اون برنج خورده بشه تا پایان سال. اگر بخشی از این برنج تا پایان سال خمسی خورده نشود، موند برای سال بعد. سال بعد یعنی ولو فردای سال خمسی باشه، بخواد مصرف بشه، باید خمس اون برنج داده بشه. روغن همینجور، نخود و لوبیا و این ارزاقی که در خانه ها هست، اینا به این صورته. کتابی تهیه کرده بوده این دانش آموز یا این دانشجو یا فردی که کتابخانه طلبه مثلا تهیه کرده و کتاب رو نرسیده تا پایان سال خمسی استفاده کنه و بخواند اون کتاب رو، باید قیمت اون کتاب رو بپردازه به عنوان خمس. لباس تهیه کرده بوده، لباس رو نشده بپوشه. این خانم پارچه خریده، میخواسته بده خیاط بدوزن و این پارچه رو نتونسته بده به خیاط، یا داده خیاط اهمال کرده، کوتاهی کرده و ندوخته، یا دوخته این خانم نشده بره بگیره، یا گرفته نشده بپوشه. به هر دلیلی مصرف نشده باشه، باید خمس او داده بشه. در خارج باید مصرف بشه، در بیرون. و این مصرف نباید حالت امتحانی و تست کردن داشته باشه. لباس رو شما پروف کنید، بخواد ببینید اندازتون هست یا نه، کفشو میخواید به پای خودتون ببینید مناسب هست یا نه، به خاطر او مثلا یه مقدار راه میرید باهاش توی خونه، اینو بهش مصرف نمیگن. باید مصرف مصرف خودش باشه. مثلا اگر لباس برای این عروس خانم تهیه کردن ولی عروسیش بعد از سال خمسیه، لباس عروسی رو لباس عروس باید توی عروسی پوشیده بشه. اگر حتی این خانم اینو بپوشه در یه جایی که مناسب نیست، که معمولا این کارا رو هم میکنن به نیت اینکه خمس ساقط بشه، اینا بیفایده است. باید بگن این مصرف شده و به جا هم مصرف شده، درست مصرف شده. و الا در فصل تابستون کسی یه دفعه یه ژاکتی تنش کنه و یه روز هم خودش رو تو گرما نگه داره، بله یه وقت لرز میکنه و باید لباس ضخیم‌تر به تنش بکنه، این استفاده است. ولی به هر صورت مصرف هایی که عرفاً میگن این بی خود، این مصرف بی جهته، اونها وارد در بحث نیست، اونها رو باید خمسش شخص بپردازه. اگر ما واقعا نیاز داشتیم به چیزی و تهیه کرده بودیم ولی یه مانعی پیش اومد، ما نتونستیم مصرف کنیم، فرض بفرمایید این خانم لباس تهیه کرده منتهی یافته تو خونش گم و گور شده، نمیدونه کجا گذاشته، هرچی هم میگرده پیداش نمیکنه، کاپشنی خریده این آقا ولی این کاپشن رو یه جایی جا گذاشته، هوا هم سرد شده، دو سه بارم سرما خورده بابت این موضوع، و اگر میبود تنش میکرد، به سال خمسی رسید و مصرف نشد، باید خمسشو بده. همینطور اگر کسی صرفه جویی کنه، قناعت کنه، مثلا نیاز داره به اینکه فرشش رو عوض کنه در شأنشه، ولی رو همون فرش قبلی یا مثلا حتی بدون فرش زندگی میکنه برای اینکه یه مقداری پسنداز کنه، اون پسندازها ولو به نیت خرید یه چیزی باشه، عموم فقها ها عرض میکنم، عموم فقها ها یعنی این پسنداز رو باید خمسش رو بپردازه. خیلی از افراد میگن که ما برای تهیه منزل باید بالاخره یه کاری از این قبیل انجام بدیم و اگه خمسشو بدیم هیچ وقت نمیتونیم خونه دار بشیم. جواب این مسئله اینه که اولا به هر صورت حکم شرعی اگه هست باید انسان تسلیم بشه، ثانیاً من در این سنی که هستم یادم نمیاد که کسی رو دیده باشم که از طریق پسنداز خونه دار شده باشه. اگه کسی اینجا هست بفرمایید که ما اون فرد خونه دار شده از این طریق، من ندیدم تا به حال. معمولا افراد یه جوری میگن جور شد، ولی یه طوری احساس میکنم نیست که دری به تخته‌ای میخوره و نه اینکه بی حساب کتاب بشه، ولی از طریق پسنداز معمولا افراد خونه دار نشدن. یه اتفاقات دیگه ای افتاده. علاوه بر این خمس خودش برکت میکنه، یه جوریه که شخص باب روزی برش باز میشه، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی اهل تقوا باشه خدا برای مشکلات او یه راه خروجی رو قرار میده. حالا گاهی این راه خروج سریع پیش پای او قرار داده میشه، گاهی با یه فاصله‌ای که جهت امتحان یا حکمت دیگری تأخیر میشه، ولی خدا راه رو باز میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، او رو از یه جایی که ذهنش نمی آمده، تو محاسباتش در نمی آمده، از اون راه ها او رو روزی میده. تو بعضی از روایات داریم اکثر رزق مؤمن من حیث لا یحتسب، اکثرش اینجوریه. این معناش نیست که ما تدبیر رو در معیشت از دست بدیم، این تدبیرها رو میکنیم به وظائفمون هم عمل میکنیم، تکیه بر خدای متعال و توکل بر او باید کرد. با این چیزا خیلی وقتا کار روبرو نمیشه. به هر صورت مسئله شرعی رو باید ما تسلیمش باشیم. البته این موردی که گفتم به معنی پسنداز کردن، بعضی فقها بودن و هنوزم هستن بعضی از فقها که فتواشون اینه که اگر برای یه امر ضروری داره پسنداز میکنه اون خمس نداره. اما این فتوا فتوای بعضی از فقها هست. اینجور هم نباید ما اول ببینیم کی این فتوا رو داره بعد از قبل زوم کنیم مقلد او بشیم، یا در خصوص این مسئله نمیشه تقلید این آقا رو کرد. تو بحث تقلید زیگزاگ نمیشه حرکت کرد که ما این مسئله رو از این آقا تقلید کنیم، اون یکم از اون، سومی هم از نفر سوم. اینطوری دلیلی بر جواز تقلید به این صورت فقها پیدا نکردن از روایات. حالا اگه کسی پیدا کرده اون دلیل رو بیاد در میان بذاره که در جریان قرار بگیرن فقها. اونا چیزی تو این زمینه ندیدن. علا ای حال اگر کسی به وظیفه شرعیش عمل کنه، خیلی وقتا موضوع غیر از آن چه فکر میکرده پیش میره و روال مسئله برخلاف اون چیزی میشه که در ذهن او قبلن بوده. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام که اجعل نفسك میزانا بینک و بین غیرک فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره لغیرک ما تکره لنفسک، چند نکته مهم داره و در این حال گاهی این جملات با همه اهمیت، تأکید میکنم با همه اهمیتی که داره، در این حال گاهی منشأ میشه که ما به درستی او رو نمیفهمیم و یه برداشت های از جانب خودمون در این زمینه ها میکنیم و وقت یه روش از پیش خود خواهیم داشت، یه چیز جدیدی میشه. توضیح مطلب اینه، ما در تعامل با دیگران همین قاعده رو باید رعایت کنیم. یعنی اینکه به ما گفتن که هرچه برای خود میپسندی برای غیر خودت هم بپسند و هرچه برای خود نمیپسندی برای دیگری هم مپسند. در اینجا گفتیم که تمام اصول اخلاق معاشرت، معاشرت با دیگران، این اصول برگشتش به همین اصله. شما مثلا دوست ندارید دیگری با شما خودعه بکنه، نیرنگ داشته باشه، از آدمی که اهل کلکه شما خوشت نمیاد. خب با دیگری هم شما خود اونه رنگ نداشته باش. از دروغ انسان خیلی آزرده خاطر میشه، دوست نداره دیگران به او دروغ بگن. خب او هم دروغ نگه. اگر منافع اون شخص اقتضا میکنه دروغ بگه برای به دست آوردن منفعت، خب من هم نباید برای نفع خودم دروغ بگم. این مسئله تو تعامل اجتماعی یه قاعده عامیه که هر وقت ما هر جا شک کردیم زود صورت مسئله رو عوض کنیم، حتی در هنگام عصبانیت. فرض بفرمایید این خانم و این آقا توی خونه با هم یه اختلاف سلیقه‌ای پیدا کردن. بالاخره اختلاف بین آدم‌ها یه امر طبیعیه. تو پرانتز باید بدونن اونایی که ازدواج نکردن که زندگی رویایی که در او توافق 100% وجود داره بین شما و انشالله حورال اینه، اینجا خبری نیست. توجه کردی؟ اینجا این خبر ها نیست. نه اینکه این که من دارم میگم حس بدبینی، یه واقع بینی داریم یه بدبینی. تو خیالات نباید زندگی کرد. این رمان هایی که حالا می نویسم من نخوندم ولی شنیدم از اهلش که اینجوریه، که این رمان های عشقی معمولا اینجوریست که این عاشق و معشوق مدت ها به خاطر موانع این اون بالا پایین زمین آسمون اینا دنبال هم دیگه هستن و خلاصه بعد از مدت ها دیگه کوه و صحرا و دشت و دمن و نمیدونم چنین و چنان رو رد میکنن، بعد سرانجام آخر رمان میرسن به هم دیگه. از اینجا دیگه به بعد میشه یک بهشت فوق العاده عجیب. زندگی سرسره نیست که شما فکر کنی مشکلاتش فقط تو پیان لایز که بری اون بالا بشینی یه تکون بخوری بدی لیز بخوری بری تو خوشبختی. توجه کردی؟ ممکنه بعضی گله‌مند بشن از من، ولی عموم اینایی که تو رشته تو مشاوره های خانوادگی تو مسائل روانشناسی به افراد مشاوره میدن، حتی این مشاوره هایی که شما توی برنامه های تلویزیون هم ببینید، معمولا میگن آقا اول دقت کن می کیو شما میگیری، اون خیلی مهمه، اشتباه نکنه بکنی اونجا. اگر تو اون نقطه اشتباه نکنی دیگه زندگی وسط میشه کاملا رو راه. همچنین باید درست شبیه این پرتاب های موشک ها هست که شما باید دقیقا تو اون گرای خاص زاویهش که مخواد مشخص بشه، درجهش که هیچی، دقیقش، ثانیهش حتی و حتی صدم ثانیهش که مخواد پرتاب بشه تو این فاصله وقتی بره دقیقا بخوره تو هدف. زندگی این نیست، انتخاب همسر اینجوری نیست. نه، خیلی وقتها داستان اینجوری نیست. زندگی در حقیقت اگه بخوایم تشبیه کنیم شبیه کشاورزیه. در کشاورزی شما باید اصول کاشت داشت و برداشت را رعایت کنیم بعد از انتخاب بذر مناسب. گندم از گندم بروید جوز جو، این مال بذره. بذر خوب انتخاب نکنی خب نتیجه خوب نمیگیری. اما اگه شما بهترین بذر رو هم انتخاب کردی بعد بیاید تو شورزار بکاری اون رو، بله نتیجه نمیده. یا چیزی در میاد یا هیچی در نمیاد، یه چیز بی ربط بی مزه‌ای در میاد. زندگی عمدش توی ارتباطات پس از ازدواجه، اینکه چگونه با همسرت زندگی کنی. خیلی وقتا ما صورت مسئله رو اشتباه میگیریم. عموما اینجوریه، من تو این نزاهای خانوادگی که بودم همیشه مثلا پدر دختر میاد میگه حاج آقا من اشتباه کردم، اون تحقیق اولیه رو نکردم، ما اون اشتباه رو کردیم، بقیش هیچ اشتباه ما که نکردیم. درسته. اون پسرم میاد میگه که این خانواده از اول اصلا به ما خودشون معرفی نکردن ولی ما نرفتیم سراغش، همه فقط توی یه نقطه اشتباه کردن، نمره همه 19.5 چون فقط نیم نمره اون قسمت نمره نبودن و 19.5 یعنی 0. نه عزیز جون اینجوری نیست، اینطوری نیست. عمده بحث اینه که باید ما درست رفتار کنیم، عمدهش اینه. یعنی واقعش اینه، من مرد بلد نیستم با زنم صحبت کنم. دیشب عرض کردم نه به عنوان حقوق زن و شوهری ها، به عنوان این که من اصلا اون رو آدم حساب نمی کنم. بابا اون یه احساسات انسانی داره، اون جوری با او صحبت کنم که دوست دارم دامادم و دخترم صحبت کنم. حتی اون زمانی که داماد من از دست دختر من عصبانی هم هست، درسته؟ در حالتی که عصبانی هستم زود ذهنم برم به اون سمت، یا فکر کنم اگر همین قضیه معکوسش اتفاق می افتاد در ارتباط من با او، دوست داشتم او به من چگونه سخن بگه، با چه لحنی، با چه واژه‌ای، با چه تأکیدی، چی بگه، محتواش چی باشه، همه اونا رو من رعایت کنم. توجه میکنم عمدش اینجاست و این نکته ایست که باید همه وقت همه ما تمرین داشته باشیم، همه وقت همه ما تمرین داشته باشیم. من نمیگم تمام ازدواج هایی که ناموفق میشه مال در انتخاب اولیه درست بوده، گاهی همون انتخاب اولیه هم ناجور بوده، ولی در این حال خیلی وقت تا اگر کم دقتی تو اون نقطه اول باشه، تعامل‌های بعدی میتونه مقداری اصلاح بکنه اون مشکل رو. اما شما بهترین موارد رو میتونید از بین ببرید. آدما تجربه نشون میده که تا یه جای خوبن عزیز جون، توجه کردین؟ اگه انتظار داشته باشی شما از من که من همیشه خوب باشم، یعنی شما هر جور رفتاری با من بکنی من نه اصلا عصبانی بشم، نه پرخاش کنم، نه داد بزنم، نه عرض به حضورتون که یه واکنش ناخوشایندی داشته باشم، این توقع شما توقع واقع بینانه ای نیست. توجه کردین؟ توقع واقع بینانه ای نیست. این مسئله رو باید هم بزرگتران بدونن، هم جوونا، و هم باید اینو به بعدیا منتقل کرد، به نسل بعد. راه زندگی کردن صحیح رو، راه تعامل صحیح رو با دیگران ما یه جوری باید تمرین کنیم. قاعدش هم همینه: احبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره لغیرک ما تکره لنفسک. هر چه برای خودت میپسندی برای دیگری هم میپسند. یعنی خلاصه من آدمتر از شما نیستم، توجه کردی؟ شما با همه بزرگواری آدمتر از من نیستیم. در احساسات انسانی داریم میگیم ما تقرب الالله بحث دیگه است. اونجا این اکرام کنم الالله اتقا کن، ولی من که نماینده خدا نیستم که میخوام با شما صحبت کنم. از موضع بالا اینجوری نیست. شما هم ارتباط ویژه‌ای با خدای متعال به اون معنا ندارید که مأموریت نسبت به من داشته باشه. ما در تعاملات انسانی به خوبی رفتار بکن، و قاعدش هم همینه، قاعدش هم همینه. خب این قضیه با همه اهمیتی که داره تو همه جا، ولی در این حال یادمون نره که ما گاهی این قاعده رو توقع میکنیم از دیگران، ولی به جای این که این قاعده رو رو خودمون پیاده کنیم، من یه دفعه میگم این آقای عابدی، آقا گفتن احبب لغیرک ما تحب لنفسک، بابت این قاعده ازشون چیه؟ مطالبه میکنم، میگم به من چیکار داری؟ شما باید این قاعده رو رعایت کنی. این قاعده نمیگه با دیگران با این قاعده توقع ایجاد نمیکنه. از کی توقع ایجاد میکنه؟ از خودش. توجه کردین؟ من بارها دیدم که افراد سر همین موضوع اصلا کلن مدعی هن. یا من نگفتن تو دین اینجوریه. یه نمونهش همین دیروز کسی اومده بود و همینجوری توی گفتگویی به همین صورت بود، حرفای نامربوط میزد. بعد بهش که تذکر گفت آقاش باید رعایت بکنه، من که حالا شما اون آقا باید رعایت کنه، او باید رعایت. این قاعده توقع آفرین برای یعنی ما باید از خودمون توقعمون بره بالا نه از دیگری. اتفاقا این قاعده به ما میگه توقع تو از دیگران کاهش بده. چرا؟ چون خودت نمیپسندی که دیگری توقع بالایی از شما داشته باشه. روشنه؟ این قاعده به من توجه داره. این قاعده بعضی گفتن قاعده طلایی در اصول اخلاقی، از این جهت درسته، تمام اصول اخلاقی به این برمیگرده. و این قاعده میگه همه اون بالایی‌ها که گفتیم یادت باشه که تو خیلی باید مقید باشی که نسبت به دیگری این قواعد رو رعایت کنی. پس این قاعده نباید سبب بشه که امشب اگه یه آقایی با خانمش توی مجلس هست بعد برن با هم دعوا کنن که بگن دیدی فائق گفت، بله امشب شنیدی. اینجوری بخواد باشه این در حقیقت نقض غرضه، چون دیده شده که بابت همین حرفا توی گفتگوها بعد خبرش رسه که ای داد ما داریم ما چی گفتیم، بعد از چی استفاده کردن. این قاعده فقط شخصیه، نه اینکه ما بخوایم دیگران رو باهاش شروع کنیم ارزیابی کردن. خوب عنایت میکنید چی میگم، خیلی قاعده خوبیه، ولی مثل چاقوی تیزی مونه که حواستون نباشه میتونه فاجعه هم ایجاد بکنه. خب این یکی. یه نکته دیگه هم هست و او اینه که بابا تمام دین هم این قاعده نیست، تمام دین این قاعده نیست. این حرف رو دیشب زدم، میخوام امشب بازم تکرار کنم. ما کلمه اخلاق رو به دو معنا میبینیم که در روایات به کار بردن. در قرآن اخلاق کلمه اخلاق نداریم، در روایات داریم خلق اخلاق داریم. گاهی گفته میشود خلق و اخلاق، از حسن خلق مثلا صحبت میشه، از مکارم اخلاق صحبت میشه و منظور اخلاق معاشرت. اما گاهی گفته میشود اخلاق و منظور اون آداب و روش زندگیه کلا، که زندگی با دیگران، معاشرت با دیگران یه بخش البته مهمی از اوست، ولی در این حال یه اخلاق به خودش هم آدم داشته باشه، اخلاق به خدا، یه روشی هم داریم به خدا. دین اگه گفتند انما، پیغمبر خدا اگر فرموده انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، پیغمبر فقط نیومده اخلاق معاشرت رو به رتبه کمال برسونه، پیغمبر خدا اومده هم اینو، هم تکلیف منو با خودم و هم روش من رو با خدای خودم روشن کنه. توجه کن من چگونه باشم با امام زمانم، یه اخلاقه. توجه کردی تکالیف من نسبت به ولی صلوات الله علیه، یه اخلاقه. دیشب عرض کردم، الان ببینید میخوام استدلالی که دیشب گفتم و تکرار کنم، چون از اون حرفایی فکر میکنم که دست کم بعد شما متذکرش نبودین. دعای مکارم الاخلاق زین العابدین علیه السلام. البته تعامل با دیگران رو حضرت خیلی از خدا میخواد. خدایا به من توفیق بده و اجر للناس علی یدی الخیر، خدایا به من کمک کن که خیر بر هر دو دست من جاری بشه. یعنی کنایه از این که من خیلی فعال باشم، فقط با یه دستم نه دو دست. بله به من توفیق بده که من از خطاهای دیگران گذشت کنم، به من توفیق بده که من خیانت نکنم، چنین چنان. ولی در این حال و عبدنی لک، خدای منو بنده خودت بکن. تو دعای مکارم الاخلاق جای ایناست. ولا تفسد عبادتی بالعجب، عبادت منم با عجب فاسد نکن. البته بعد حضرت میگه و عزنی ولا تبتلینی بالفخر، خدایا به من عزت بده در بین مردم، ولی اینجور نباشه که من تفاخر کنم. عنایت کردیم. دعای مکارم اخلاق اون اخلاق بزرگواران است، اون روش های بزرگواران است تو همه ابعاد زندگی، فقط اخلاق معاشرت نیست. اخلاق معاشرت خیلی مهمه، تأکید میکنم خیلی مهمه، ولی در این حال همه دین نیست. بعضی ها بد اخلاقن، یعنی با مردم بدن، بد رفتارن. بعضی ها بد اخلاقن، یعنی با خدا رابطه خوبی نیست. اینا بد اخلاقیه. بله؟ منتها ما معمولا اسمشو بد اخلاقی نمیذاریم. این خلق بده که آدم بندگی نمیکنه خدا رو. اینکه من خودم رو همیشه در موقع بندگی ببینم، هیچ وقت در مقابل خدا حالت چاخشون کشیدن، مخالفت کردن نداشته باشم، این اصلا یه اخلاقه. توجه میکنی؟ بلکه یه پله برم بالاتر، بعضی گفتن که درستم گفتن، حالا ممکنه عقل من درست نرسه ولی فکر میکنم درست گفته باشن، گفتن اصل اخلاق رابطه با خداست، نه به معنی تسبیح هزار دونه که من ذکر لا حول ولا قوه الا بالله بخوام بگم. نه، من مردم رو عیال خدا ببینم. خدا به من گفته با این مردم باید اینجوری رفتار کن، به تواضع رفتار کن. روشنه؟ اینجوری. اصلش از اونجاست، اصلش از اونجاست. و به همین جهت گفتن که انبیا بعد از تذکر به خدا همیشه گفتن چی؟ ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. همه اومدن بگن که بندگی کنید خدا رو. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اون خدایی که شما رو آفریده شما بنده او بشین. این میشه اخلاق خوب. خب وقتی من اخلاق خوب نداشته باشم، گاهی با خود خدا رابطم خوب نیست، گاهی با خدا رابطم حالا منهای مردم یه رابطه های ویژه خوبی دارم، با مردم رابطم خوب نیست، من بالاخره بد اخلاقم، اون یکی هم که رابطش با خدا خوب نیست اونم بد اخلاقه، من یه جور بد اخلاقی دارم اون یه جور. منتها وقتی ما تو دنیا هستیم همیشه او میتونه بیشتر به من اعتراض کنه. چرا؟ چون آثار اخلاق معاشرت ملموستره. آثار ما اخلاق با خدا چیه؟ به ناس اینجا ظاهر نشه، گرچه اهمیتش بیشتری به ناس اینجا ظاهر نشه. من که میگم اهمیتش بیشتری، معنیش این نیست که اگه پس من با زنم بد اخلاقی میکنم یا این خانم با مثلا شوهرش خوب رفتار نمیکنه خیلی مهم نیست. اگه گفتن یه چیزی مهمتر از چیز دیگه است، معنیش این نیست که اون غیر دیگری یه چیز بی ربطیه. نه، باید بگیم این خیلی مهمه، او از این اهمیتش بالاتره. خلاصه هممون گرفتار بد اخلاقی هستیم، همه. منتها بعضیمون زبونمون یه خود چیه درازتره، یعنی اعتراضمون به نظر میرسه واردتر میشه، در حالی که اگه کسی بندگی خدا رو نکنه، به سمعنی عامش نکنه، یه آدم بد اخلاقی، حالا بعضی توی قسمت بعضی توی قسمت دیگه. خب عرضم تمام. شخصی به نام هرثمت ابن سلیم یا هرثمت ابن سلما هم گفتن، این در رکاب امیرالمومنین علیه السلام بود، در وقتی که حضرت از کوفه حرکت کردن برن برای مقابله با معاویه علیه اللعنه، به جنگ در جنگ صفین. امیرالمومنین از کوفه حرکت کردن، راه کوفه به سمت شام از کنار فرات بود. از کنار فرات که دارن رد میشن میان بالا، اوائل راه که اومدن رسیدن به سرزمین کربلا. این هرثمه میگه نماز صبح بود، امیرالمومنین علیه السلام نماز صبح رو خوندن، ما هم پشت سر حضرت خوندیم. بعد حضرت یه مشتی از خاک کنار دستشون برداشتند و شروع کردن به بوییدن. یه مقدار حضرت بویید. بعد فرمود واهن لک ایتها التربه، خوشا به سعادتت ای خاک. از در تو اقوامی برای خدا به پا می خیزند و اینجا شهید می شند که جایگاهی جز بهشت نخواهند داشت. و حضرت فرمود اون شخص فرزندم حسین علیه السلامه و هر کس که در رکاب او باشه. این جریان رو البته ابن عباس خیلی مفصل تر نقل میکنه. شاید هرثمه خلاصه نقل کرده، ازش هم برمیاد خیلی ارادت به امیرالمومنین نداره. ابن عباس میگه من در کنار امیرالمومنین علیه السلام که بودم، یه وقت دیدم که حضرت شروع کرد تو همین سرزمین کربلا، شروع کرد حضرت به گریه کردن. حضرت گریست. حتی خزلت لحیتو، این محاسن حضرت خیس عشق شد. و جرت دموعهو علا صدره، عشقو رو سینه حضرت میچکید. به من فرمود گفت از بس گریه حضرت رقت بار بود، ما فبکینا لبکائه، ما هم به گریه افتاد. حضرت میگریست، ما گریه میکردیم. من به من فرمود که ابن عباس اگه لو تعلم ما اعلم من هذه الارض، اگر تو میدونستی چه اتفاقی در مورد این زمین میفته، تو هم شبیه من بیتاب میشدی. یه اونقدر حضرت گریه کرد حتی غشیه علیه، حضرت بیهوش شد. و مدت طولانی هم حال بیهوشی دست داد به امیرالمومنین. حضرت وضو گرفت و ثم صلا ما شاء، حضرت یه مقداری که میخواست نماز خوند. و بعد به من فرمود که بگرد این نزدیکی ها فضله آهو، آهوان اینجا هستن، فضله آهوی پیدا میکنی که رنگش زرد شده، اونو بیار برای من. من رفتم و پیدا کردم، همین جور بود آوردم. حضرت این فضله رو شروع کردم بویدن، یه بوی خیلی معطری میداد. حضرت فرمود این فضله از زمان عیسی ابن مریم تا الان خدا نگه داشته، چون عیسی از این سرزمین عبور کرد با حواریینش، عیسی هم اینجا شروع کرد گریه کردن. اصحاب حواریین گفتن برای چی گریه میکنی؟ واقعا تو این سرزمین قوقا میشه. پ
پسر دختر آخرین پیغمبر خدا. اینجا به وضعیتش بسیار فجیعی شهید شد. اون زمان عیسی علیه السلام به حواریین دستور داد که از همین فضله آهوا بیارن و او وقتی که آوردن تازه بود. او گفت به خاطر خصوصیتی این سرزمین داره، آهوانی که در اینجا هستن اولا میدونن کسی صیدشون نمی کنه، ثانیاً فضل اونها خیلی معطره. بعد دعا کرد، امیرالمؤمنین میفرماید دعا کرد عیسی که اللهم ابقها حتی یشمها ابوها، خدایا این فضله ها رو نگه دار تا وقتی که پدرش بیاد او هم همینا رو ببوید. و الان استجابت دعای حضرت مسیحه. بعد حضرت یه مقداری از این خاک یا از همین فضله رو به ابن عباس داد، فرمود اینو بپیچ توی لباس خودت، نگه دار، هر وقت پر از خون شد اون همون زمانیست که حسین من در این سرزمین شهید میشه. ابن عباس میگه من هر روز نگاه میکردم به این گوشه لباس و این گوشه پارچه خودم، یه روز دیدم که پر از خون شده بسیار زیاد، یه جوری که حتی خون تو آستین اون لباس در حرکت بود. همون روز، روز عاشورای امام حسین علیه السلام. این جریان رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه در اعمالی نقل میکنه، اما هر سمه این خصوصیات رو نقل نمیکنه. میگه این داستان بود، فقط بویدن خود تربت رو گفت. میگه رفتیم با امیرالمؤمنین به صفین و برگشتیم. این جریان رو خلاصش واسه زنش گفت. وقتی سر و صدای کوچ دادن ابن زیاد مردم کوفه رو به سمت کربلا پیش آمد، داره که و کانت امرأته من شیعت علیین، یه زن خیلی خوبی داشت، این هرثمه از شیعیان امیرالمؤمنین بود. بهش گفت شوهر هرثمه میخوای چیکار بکنی؟ نکنه بری با حسین بجنگی؟ برو به یاری حسین، مگه خودت نقل نکردی امیرالمؤمنین اینطوری فرموده؟ الان یه موقعیتی میتونی به سعادت برسی. این آدم بی سعادت اومد بیرون از کوفه، آمد کربلا، آمد به سمت امام حسین. وقتی که آمد، قربان قربتت برم حسین جان، از بس کم نیامدن. حضرت بهش فرمود علنا ام علینا، اومدی میخوای به یاری ما بیای، میخوای با ما بجنگی؟ گفت من نمیخوام با شما بجنگم، نمیخوام به یاری شما بیام، منو معاف کنید. حضرت فرمود معاف میکنم تو رو، ولی به یک شرط، که اینجا نمونی. جدم رسول خدا فرمود که اگه کسی صدای استغاثه منو بشنوه به جواب نده، کبه الله علی منخره فی النار، خدا او رو به رو به آتش جهنم میندازه. تماشاچی نشو اینجا، برو. خب فلما سمع الحر نداء الحسین امام مغیسن یغیسنا امام ذاب یذب عن حرم رسول الله، تا صدای استغاثه امام حسین رو هر شنید، تو بعضی نقل ها داره ارتعدت فرائسه، شروع کرد به لرزیدن. گا گاهی امام حسین، گاهی ائمه، ما مردم و بعضی رو اون آخرای عمرشون سید میکنن. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، اومد پیش عمر سعد گفت یا ابن سعد مقاتل انت، میخوای واقعا بجنگی؟ گفت بله. گفت مگه حسین این همه پیشنهاد نداشت که منو رها کنید، بذارید من برم با خود یزید صحبت کنم، منو رها کنید، بذارید میرم به سرحدات، میرم در یمن، میرم کجا؟ این همه پیشنهاد داشت، جنگ تنها راه نبود. گفت همه این راه های پیشنهادی تو رو منم پسندیدم، ولی به ابن زیاد که نام نوشتم، ابن زیاد هیچ کدام رو نپسندید. گفت یا حسین باید بی قید و شرط بیعت کنه یا باید آماده جنگ بشه، و حسین بیعت نکرده. به خدا قسم با او خواهم جنگید. تا اینو فهمید داره که قلیلن قلیلن از او فاصله گرفت، یه جوری که نمی فهمیدن. در کنار او رفیقش گفت این چه وضعیتیه، خیلی اوضاعت به هم ریخته است. گفت خودم رو بین دوزخ و بهشت مخیر می بینم، باید انتخاب کنم یکی از این دور. آرام آرام که آمد حلقه محاصره رو که شکست، طبری نقل میکنه که سپر خودش رو برعکس کرد. بعضی گفتن بند کفش های خودش رو هم گره زد و به گردن خودش آویخت، اما از اسب پیاده نشد، همون سواره آمد. اللهم انی ارعبت قلوب اولیائی، خدایا این من بودم که دل اولیاء تو رو لرزوند، این من بودم که ولی تو رو به دست این نانجیب ها گرفتار کردم. تا رسید خدمت سید الشهدا هیچ توجیه نکرد. یا صاحب الزمان، به خدا قسم ما هم توجیه نمی کنیم گناهان و مخالفت های با شما رو، ما بدیم، فاسدیم، ردیم، هرچه هستیم، اما آنچه هر به جد شما عرض کرد، امشب همه این جمعیت من خدمت شما عرض میکنم، حلی من توبه، آیا یه راهی هست؟ آیا خدا ما رو قبول میکنه؟ سید الشهدا فرمود یتوب الله علیه، حتما خدا توبتو میپذیره. انزل، پیاده شو، عرض کرد من همین سواره باشم بهتره، چه بسا معنیش این باشه که روم نمیشه پیاده شم، چشمم تو چشم زینب و بچه ها میفته. رفت میدان، من نمیدونم چه صحنه ای رو دید اینجا. وقتی داشت با مردم حرف میزد بهشون گفت شما نامه نوشتید واسه امام حسین، من نامه ننوشتم، اما پاشید بیاید نزدیک خیمه ها ببینید آتش چه کرده با بچه ها. قد سر اهم الاتش، از آتش افتادن رو زمین، از هوش رفتن. چرا آبو به روی اینا بستین؟ در دل سخت اونها هیچ اثری نکرد. بعد از یه درگیری روی زمین افتاد. حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسج رفتن پیکر نیمه جان او را آوردن. لحظات آخر سرش روی دامن سید الشهدا علیه السلام به حضرت یه نگاهی بکنه، آقا از من راضی شدی؟
آقا سید الشهدا لحظات آخر سر هر رو به دامن گرفت. عرضه بدارم ای کاش لحظات آخر زین العابدین هم می آمد سر پدر رو به دامن می گرفت. ولی مصلحت چه بود نمی دانم. صورت خودش روی خاک های گرم کربلا گذاشت. صدا می زد رسن به قضا تسلیم الله.